أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره قول زور به فرمایش مرحوم هاشم تقی شیرازی، محقق شیرازی یا به تعبیر شیرازی دوم رسید. مرحوم شیرازی تقریبا همون فرمایش امام رو دارن، یا به تعبیر بهتر بگیم امام حرف شیرازی رو اتخاذ کردن، منتها یک تفاوتی در برداشت ایشون با امام وجود داره که باعث میشه فرمایش ایشون رو به طور مستقل هم ببینیم. ایشون میگن اولا ببینید، این که ما گفتیم قول زور همون قناست و روایات بهش اشاره میکنه، این از این باب نیست که بگیم این ترکیب در قنا استعمال شده تا بگن که یک استعمال مجازی است. مجاز بودنش هم همش برمیگرده به یک شبهه، و اونم اینه که غنا کیفیت سخنه، در حالی که قول مضمون سخنه. اگر شما میخواهید به مضمون اطلاق کیفیت کنید، طبیعتاً باید مرتکب مجاز بشید. میگن نه، مراد ما از مسئله چنین غنایی نیست، ببخشید چنین استعمال مجازی نیست. چرا؟ برای اینکه اساسا این مجاز باطله، چون برای این مجاز علاقه ای وجود نداره. ما در وقتی که میخواید مجاز به کار ببریم، باید علاقه‌ای باشه بین معنای موضوع لهی و معنای غیر موضوع لهی. البته همینجا میشه خدمتشون عرض کرد که چرا علاقه وجود داره، علاقه ملازمت، علاقه اتحاد مصداقی، اینکه اینها با هم همراهند، خود همراهی و معانست و مجالست و ملازمت علاقه است. بذار این که بگیم علاقهی وجود نداره، این سخن کاملی نیست. منتها ایشون میگن نه، از این باب نیست، بلکه ما میگیم در حقیقت سخن ائمه تفسیر قول زور به قناست از باب تأویل. اگر گفتیم از باب تأویل، یعنی باید همون به معنای دیگه‌ای برگردونیم، به معنای مجاز برگردونیم. ایشون میگن نه، ما به معنای تأویل نمیگیریم، بلکه به معنای تفسیر ظاهر میگیریم. پس اگر به معنای تأویل گرفتیم، باید بگیم یه معنای دیگری است، حالا یا مجازی یا معنای باطن مطلب. اما ممکنه ما بگیم نه، از باب تأویل نیست، از باب تفسیر ظاهره. خب تفسیر ظاهر چگونه است؟ تفسیر ظاهر می‌فرمایند که به دو راه ممکنه. یکی این که بگیم مراد از قول زور یعنی قول مشتمل بر زور. یکی بگیم مراد از قول زور اضافه موصوف به صفت، این نقطه ایست که فارق بین سخن ایشون و امام میشه، با اینکه پیداست امام صراحت هم داره که سخن رو از ایشون گرفتن، اما از اینجا یه فرقی بین صحبت امام و صحبت آقای شیرازی پدید میاد. این ما میگوییم که ما در صفحه 124 نوشتیم زیر شماره 4 اینو برش داریم، اینو ازش برگشتیم عوضش بکنیم، یه ما میگوییم دیگه میذاریم، یه ذره مطلب رو اونگونه که باید نمیرسونه، این ضعف نگارش من بوده. اون مطلبی که مد نظرم بوده رو الان نگاه کردم دیدم اون مطلب رو نمیرسونه. یه فرقی بین امام و مرحوم شیرازی هست، اما نه اینی که اینجا نوشته شده. ببینیم امام هم میگن ما دو راه داریم، دیروز میگفتن یکی بگیم اشتمال، یکی بگیم موصوف به صفت، اما هر دو، یعنی چه اشتمال بگیم چه موصوف به صفت، هر دو به یه معنا برمیگردوندن، میگفتن هر دوش به یکیه. بگیم قول مشتمل بر باطل، قول و زور یعنی قول مشتمل بر باطل. قول مشتمل بر باطل به معنای میتونه قولی باشه که اشتمال داره بر باطل علی نحو المضمون، یا اشتمال داره بر باطل علی نحو الکیفیه. اما مرحوم آقای شیرازی میگه اگر گفتید قول مشتمل بر باطل، این یعنی هم مضمون هم کیفیت باید باطل باشه، چون قولش که به معنای مضمونه، اشتمال بر باطلش هم باطلش یعنی کیفیت، یعنی قولی که هم مضمونش هم کیفیتش باطله. خب اینجا البته حق با امامه، چون اگه شما اشتمال رو به معنای کیفیت گرفتی قول چرا باطل باشه؟ آیه داره میگه هر قولی که مشتمل بر کیفیت باطله، حالا قول حق باشه یا قول باطل، ولی مشتمل بر کیفیت باطل، چرا جمع گرفتی؟ چرا نگفتی؟ چرا اینجوری میفرمایید که باید هم مضمون هم کیفیت باطل باشه؟ لذا حق و امامه. اگه ما گفتیم قول مشتمل بر باطل، ای اشتمال الکانت، اشتمال به نحو اشتمال مضمونی باشه یا اشتمال به نحو اشتمال کیفیت باشه، اگر مصرید که اشتمال به معنای اشتمال کیفی است، دیگه چرا میگید مضمون باید باطل باشه؟ آیه داره میگه قولی، نمیگه کدوم قول، چه خوب چه بد، قولی که محتواش بر من مهم نیست، کیفیتش نباید باطل باشه. حالا یا کنید الان نرفته تفسیر ظاهر، هیچ چیزی اضافه نیورده که ما از ادله دیگه اضافه بکنیم بشه. پس مرحوم آقای شیرازی چی میگفت؟ دقت کن، میگفتش که ما در مرحله اول دو راه داریم، قول زور رو یا ببریم بگیم مجازن در غنا استعمال شده، این علاقه نداره باطله، بذاریمش کنار. راه دوم این که بگیم نه مجاز نیست، معنای ظاهرش چجور تفسیر کنیم که شامل غنا بشه؟ برای اینکه نحوه شمول غنا رو بیاره باز دو راه گفت داریم. یکی بگیم قول باطل یعنی قول مشتمل بر باطل. خب اون وقتیشون نتیجهی که میگرفت این بود، میگفت قول مشتمل بر باطل یعنی هم مضمون باطل هم کیفیت باطل، که ما اونجا بهشون اشکال کردیم تو برگاهمون هم ننوشتیم، بعدن میگیم از قول مشتمل بر باطل با این معنی که شما گفتی هم مضمون باطل هم کیفیت باطل در نمیاد. قول مشتمل بر کیفیت باطل از کجاش در آوردی؟ قول باید باطل باشه، مضمون باید باطل باشه. اما اگر رفتیم به سمت اضافه موصوف به صفت، یه راه دیگه ایشون میگه، راه دیگه یعنی بریم به سمت اضافه موصوف به صفت، یعنی بگیم گفته شده یه باطل. ببینیم این خیلی عرفیه، ما میگیم آقا یک گفته شده سخن به فارسیش، کلام، گفتار، میگیم آقا این گفتار باطلیه، سخن باطلیه. ایشون میگه سخن باطل رو ما هم به مضمون باطل میتونیم بگیم سخن باطل، هم وقتی این سخن دارای کیفیت باطله میتونیم بگیم آقا این سخن باطله. چرا؟ از باب اضافه است، از باب اینی که این دوتا همیشه با همن، اتحاد با هم دارن، ولو این که این مضمونش اشکال نداره، کیفیتش اشکال داره. لذا اگه این قول رو گفتیم هم به مضمون باطل میتونیم بگیم قول باطل، هم به کیفیت باطل میتونیم بگیم قول باطل. این فارقه بین مرحوم آقای شیرازی و امام بود. امام اشتمال رو هم همینجوری میگرفتن، گفتن قول مشتمل بر باطل یعنی قولی که مشتمل بر معناییست که اون معنا باطل است، یا قولی که مشتمل بر کیفیتیست که اون کیفیت باطل است. این محصل فرمایش آقای آشرامتقی شیرازی. ببینید عبارت ایشون رو تندتر بخونیم، ولی این نکته ای داره و اون این که تو نقد نهایی میگیم آیا این واقعا درست ظاهر آیه هست یا نه. عبارت تو صفحه 123: لا یخفا ان ارادت الغنا من قول زور لیس به اعتبار استعمال هذا المرکب الاضافی، یعنی قول و زور در غنا مجازن. چرا؟ چون روشنه که مناسبت عرفیه ای نداره که بخواد ظهور داشته باشه، مصححه این احتمال باشه. کما هو ظاهر، این ذات یعنی ظاهر، و هینه ازن فتفسیر قول زور بلغنا چون اون نمیتونه باشه دو راه میمونه. بس اولا مجاز باطل، حالا میشه دو راه، یا تعویل باید بکنیم. تعویل یعنی بگیم ائمه آمدن به باطن رجوع دادن، میگن ظاهر نیست اما ته قرآن اینه. مثلا این بگن مرج البحرین یلتقیان، خب این به معنای ظاهرش که نیست، بگن مراد حضرت امیر و حضرت زهرا. یا بگیم نه تفسیر بکنیم، تعویل به تفسیر ظاهر، کمان که در بعضی از آیات وارد شده، مثلا جهاد به اهل صفین و نهروان رو گفتن، خب اون که در زمان پیامبر نبوده، گفتن اون آیه مراد این. محتمل هم است که ما اساساً از باب تفسیر ظاهر بگیریم. تفسیر ظاهرمون چجوری؟ خودش دو راه و شرع المراد من اللفظ و ذالکه دو راه. اما به ان یکون المراد من الغنا الکلام الذی یتغنا به المشتمل علی المعان الباطله، یا مرادمون از غنا کلامی است که باهاش غنا میشه، که این هم معنای باطل داره که هجاء المؤمنین، مدح الظالمین، استهزاء، سخریه بالناس، آواز میخونی تو دل آواز مردم رو مسخره میکنی، ظالمین رو مدح میکنی، هجاء مؤمنین میکنی، و نحوه من المعانی الباطله. و اما ان یکون قول زور من قبیل اضافه موصوف به صفت بدونیم، یعنی موصوفمون چی بشه؟ قول رو به معنای مستری نگیریم، قول رو به معنای مقول بدونیم. عید یعنی لمقولت المتصفه به زور. خب مرادم از زور اینجا اعم باشه، از زوریت به حسب معنا مثل کذب و مسخره کردن و اینا، یا زوریت به حسب کیفیت ادا مثل کلامی که اگرچه معنای باطلی نداره ولی یتقنابه. بعد خود ایشون میگه من الفرق بین المعنیین الاخیرین، فرق بین این دوتا آخری، یعنی احتمال و اضافه موصوف به صفت، اینه که ان المراد بالغنا در اولی مجتمع فیه من القول الباطل، هم باید معنا باطل باشه هم تغنی درش باشه. لذا لا يدل على حرمت القول من حیثیت ثانیه مجردتن، اگر فقط غنا بود اما مضمون خوبی داشت، نه این دلالتی بر حرمتش نداره تا اینکه ثابت بشه حرمت غنا من حیث هو. حتی در صورتی که فرض بکنید در یک معنای حقی اومده، یعنی طرف غنا بکنه در بیان صفات الهی، حق به حسب معدلول، کما اینکه مدعای ما اینه، یعنی مدعای ما اینه که غنا مطلقا حرام سوا اون کان مضمونش باطل باشه یا نباشه، اینو ثابت نمید. اما معنای دوم ما اگر گرفتیم متحصله در معنای دوم اینه که اراده اعم بکنیم، من مجتمع اعم از یک، اگر هر دو رو داره، هم مضمون حرام باطله هم کیفیت باطل حرام، من مجتمع فیل اعتباران حرام، او ما تحقق فی احدهما، مضمون به تنهایی باطل حرام، کیفیت به تنهایی باطل حرام، فیدل علی حرمت کلام الزور به حسب کیفیت الادا و امکان حقا به حسب المعنا، و این مدعای ما رو ثابت میکنه. ببینید نکته بسیار مهم در اینجا دیگه، این دو سه روزه از بحثی گفتیم و رفتیم و اومدیم دیگه، دوستان براشون مطلب باز شده. پس فارغ اول، چون تو عبارتمون نیست دارم دوباره میگم که دوستان خواستن مطالعه کنن، فرق ایشون با امام اینه که امام جایی که شما احتمال رو وارد معنا میکنید، یعنی میگید قول الزور، یعنی القول المشتمل على الزور، اون رو هم عیناً این موصوف صفت میدونه. یعنی مثل آقای شیرازی نه، فرق نمیذاره بین قول مشتمل و اضافه موصوف صفت، این دوتا رو هم افق میدونه، درسته دوتا راه میدونه ولی میگه به یه جا ختم میشه. منتها یه قصه ای در ذهن منه که به این نمیتونیم گرایش پیدا کنیم، نه اگه بتونیم حلش کنیم این حرف خوبیه، عرفی هم هست. واقعیت اینه که مثلا میخوام بگم الان نگاه کنید، ما به یه حرف بدی که گفته میشه میگیم آه این حرف غلطیه. حالا اگر حرف در مضمونش باطل باشه میگیم غلطه، اگه کیفیتش هم باشه میگیم غلطه. منتها یه نکته‌ای وجود داره و بعضی از اوقات کلام نه من حیث المضمون باطله، نه من حیث الکیفیه و فرم، بلکه کلام من حیث الفعل باطله. مثلا شما رفتید عیادت یه مریض، یه کسی نشسته اونجا، یه هم میگه انا لله و انا الیه راجعون. ببینید این آیه خونده اصلا غنام نداره، اما به شما برم گیدیم آقا این حرف چی بود تو زدید؟ این کلام نه من حیث و مضمون باطله، آیه است، نه من حیث و فرم، فرمش هم فرم خاصی نیست، چیش باطله؟ فعلش باطله. یعنی شما در این مقام با این سخنت در حقیقت نه تنها تسلیه به مریض ندادی، مریض رو مضطرب کردی. پس سخن شما در اینجا به عنوان فعلی از افعال غلطه. یه روایت صحیح هم تو ضمن همه این روایات، یک روایت آل العال داریم، روایت حماد بن عثمان، که اتفاقا همینو به عنوان قول زور گرفته، گفته میدونید قول زور چیه؟ اینه، یه کسی داره تغنی میکنه، آواز میخونه، شما بهش میگی احسنت، احسنت بی حد نفسه مضمون باطل نیست که، دروغ مضمون باطله، مدح ظالمین مضمون باطله، مسخره کردن مضمون باطله. اما احسنت اولا اصلا دروغ بردانه، و خاطر اینکه خبری نیست، جمله انشایی. دومم احسن اصلا چه بطلانی دوش داره؟ این همه آیه استرجاع خوندنه. فعلت باطله چون تشویقه. نکنید افعال ما عنوان پیدا میکنه، سخن گفتن ما هم بعضن دارای عنوان میشه، میشه تشویق، میشه تنبیه، میشه توبیخ. اینجا من حیث و تشویق، یعنی من حیث و فعل، این اشکال داره. حالا آیا قول شف نفس الفعل باطله؟ میشه بهش گفت گفته شده ی باطل؟ میشه بهش گفت قول مشتمل بر باطل؟ این اشتمال بر باطل نداره، این خودش باطله. یه لحظه دقت کنیم، از نظر فلسفی ممکنه به من بگی چرا آقایان اشتماله؟ چرا؟ به خاطر اینکه هر جوهری یه عرضی پیدا میکنه، جوهر مشتمله بالعرضه، لذا وقتی شما میگید دیوار سیاه است، یعنی دیوار اشتمال بر سیاهی دارد. وقتی هم یک کلام نفس فعل باطله، یعنی صفتی داره، عرضی داره، پس این عرض میشه گفت اشتمال بر بطلان دارد. از نظر فلسفی لوفورزم که اینو بپذیریم عرفی نیست. یعنی ما به کلامی که این کلام دارای چیزی نیست، دارای مضمون باطل نیست، دارای کیفیت باطل نیست، خودش باطله، نمیگیم کلام مشتمل بر باطل، اشتمال توش نمیاد. نفس کلام باطله، نه مشتمل بر باطل باشه، عرفی نیست. اما اگه میگید اضافه موصوف به صفت، واقعیت اینه اضافه موصوف به صفت حتی در زمینه کیفیت هم معلوم نیست بشه صدقش داد. یعنی به وقتی میگیم سخن باطل نگو، به معنای کیفیت بردنش به این راحتی نیست، ذهنمون مشوش شده. الان اگه یکی گفت آقا من الان مثال ساده بزنم بودیم میفهمید ازش، بگید آقا دیروز این مش سفر رفته رو منبر نشسته سخنان عباطیل گفته، یه نفر به ذهنش نمیاد که آواز غلط خونده، یعنی مضمون باطل بوده. اگه وقتی میگیم این یک سری سخن، یک سری حرف بی ربط زده، معقول این حرف، آقا حرف بی خود گفته، حرف باطل گفته، چجور میخواییم حرف رو به معنای کیفیت برگردونیم؟ با زور سیریش میخواییم ببریمش؟ همون حق لذا حق کاملا با شیخ انصاریه. هر کاری بکنیم معقول به معنای کیفیت بر نمیگرده، خودمون رو خالی الذهن کنیم. وقتی میگیم حرف بی خود گفته، عرفاً به معنی کیفیت نمیبری. حتی شما الان بگید آقا رفتی شما مثلا فرض کن فلان کنسرت، میگه بله. میگه چطور بود؟ میگه آقا حرفاش خیلی بی خود بود. وقتی میگید حرفش بی خود بود، یعنی شعرش بی خود بود، نه آوازش. اصلا آواز به ذهن خطور نمی کنه. کیفیت ادا به ذهن خطور نمی کنه. لذا بردنش به اضافه موصوف به صفت، که مسیریست که آقای شیرازی و امام گفتن به نتیجه میرسونه، به نظر ما اساسا از معقول، از مضمون خارج نمیشه. هیچ نوعی شامل کیفیت نمیشود. اما اشتمال بگیم قول زور، یعنی قول مشتمل بر زور. اولا خلاف ظاهره. چجوری قول زور رو من قول مشتمل بر زور برگردون؟ اضافه به این نحوه نمیاد. اما حالا این هم درستش کردیم، گفتیم قول مشتمل بر زور ممکنه کیفیت رو بگیریم ازش، بگیم آقا این سخن مشتمل بر باطله. بله، مضمون باطل رو میشه گفت سخن مشتمل بر مضمون باطل. سخن مشتمل بر کیفیت باطل هم میشه گفت سخن مشتمل بر کیفیت باطل. اما سخنی که خودش فی حد نفسه مثل احسن گفتن باطله، عرفاً نمیشه گفت سخن مشتمل بر باطله. این سخن خودش باطله، به ما هو هو باطله، نه به ما هو و مشتملون. به نوعی حمل زوهو نیست، هوهوه. صاحب باطل نیست، خودش باطله. این مطلب رو تو جنبندی می نویسم میگم، اینجا نقدش نکردیم. تو نقد نهایی که حالا شنبه یه شنبه بهش برسیم، بحث قول زور رو ازش عبور بکنیم، فکر میکنم بله دیگه روز انشالله شنبه ازش عبور بکنیم، یا شنبه یا یه شنبه تو اون جنبندی میگیم.
در ادبیات از سه چیز اضافه خارج نیست، یا ظرفیه یا بیانیه یا یکی لامیه، یا لام رو تغییر گفته میشه
یا من من هم داره،
یا کنون میشه.
اینجا اونایی که میگن من میگن دیگه، گفت این ممیه است، اونا میگن لامیه و فیه و ممیه. اینا ممیه میگیرن اونایی که گرفتن، ولی من رو من اجتماع رو میگیرن، مشکل نداره از اون جهتش. اضافه رو میشه درست کرد، منتها اضافه با من شامل این نمیشه. خب اینو بگید نگر داریم اینجا.
استاد ببخشید، وقتی به قرآن برمیگردیم، قول خود قرآن رو خود برای ما معنی کنه، اهم از کلام و صدا میگیره. الان میگه ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، خود عیسی قول حق به هیان، که در جای دیگه میگم اضافه قول علیهم، زمانی که صدای عذاب، اون صدای رعد و برق عذاب که بر اینها واقع میشه، اینها فهمان را ینتقون. پس قوم قول اهم از سخن هستش، اهم از صدا هستش، اهم از اشیا هستش. تو فرهنگ قرآنی اینطوریه.
منابعاً قبول دارن. ناکنین ما که منکر این نیستیم که قول به حرفی که شما میزنی قول میگن، درست. اما اگر این قول نفسش باطل بود میگن قول مشتمل بر باطل.
حالا بحث در اینه که آیا صدای خالی هم بهش قول گفته میشه یا نه؟ بله.
نه نه، ما اصلا صحبت اون نیست، تو اضافه به زورش داریم معنا میکنیم. قول رو ما حرفی نداریم. بله شما صحبت میکنید، این صحبت کردن شما من حیث المضمون قوله، کیفیتش هم کیفیت قوله، اونم البته ولو این که قبول نکردیم، ولی گفتیم خیلی خوب تعملا میگیم باشه، از باب اتحاد مصداقی میگیم اونم قوله. اما سخن اینه که آیا قول باطل به خود قول باطل گفته میشه اگه مضمونش باطل بشه، یا اگه سخن باطل بشه بهش میگیم بگیم مشتمل، نه اینکه بگیم خود قول رو بعد باطل. خب بله قول به عنوان باطل که باطل حساب میشه، ولی به عنوان اجتماد، این لغت رو داریم سراغ اجتماد. حالا یه تعاملی میکنیم تو جنبندی، چون هنوز دوست نکته تو ذهنمه، این که الان ننوشتم هنوز مینویسیم. اما نکته بعدی که مرحوم آقای شیرازی اشاره کرده به اون نکته آخر امروز مطرح کنیم اینه. مرحوم آقای شیرازی گفته خیلی خب واسه محمد رو گفتیم، ولی سخن در رابطه با قول یعنی کلام دیگه، ما برگردیم به مقول. این صحبت مطرح میشه که اگه گفتیم قول به معنای مقوله، اگه شما یک کلمه رو هی بگی آی وای، هیچ مطلبی نگی، با وای آی هی هر چهچه بزنی، یعنی یه وقت طرف شعر بخونه خب میگیم یه مضمون در ضمن کیفیته، اما نه یه کلمه هی بگه وای وای، همین هی وای و هی تکرار کنه، مثل اینا که میگن حبیب حبیب حبیب، اینم قوله. اینو میگه قول بشته میگن، چون قول کنه باید معنای کاملی باشه، تعبیرشونه که حتی مرکب ناقصن باشه قوله، ولی لفظ قول نیست،
محمل نباشه.
حالا اگر هم محمل بود دیگه چه بهتر، قول نیست دیگه، چه بهتر، قول نیست،
کلام هم
نیست، باری کلا. پس حالا چون میگن کلامونا لفظون، اما سخن در کلام نیست، قوله. این ببینیم عبارتشونو، ایشون میگه آقا راه حل اینجا اینه که ما این مسئله رو با چی حل کنیم، این مسئله و راه رو با اجماع مرکب عدم قول به فخص. میگیم کسایی که قائل به هر حرمت غنا شدن، فرقی بین غنای کلام کامل و غنا در کلام ناقص نذاشتن. این هم از استدلالایی است که باید تو اصول یه بار بررسیش کرد که اصلا این اجماع مرکب و خرق اجماع مرکب و اینا اساسا عدم قول به فصل حجیتی دارد یا ندارد. چون حالا بزرگانی غلط کردن، بزرگانی هم پذیرفتن، و متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروه این گروه آن پسندن. نه قد یکون میشه ولی گوش داد، نه قد یکون ذالک اخص من المدعی مدعا. چرا؟ به اعتبار عدم شمول ایل تقنی به مفرد غیر مرکب. حضرت شیخونای مطلبی اضافه کرد، خوب هم هست، اضافه هم بذار بغلش مهمل که دیگه هیچ کمی چی نگه، به مفرد مهمل غیر مرکب. بناهن علا ارادت الکلام من القول فی المقام، به این که بگیم از قول کلام فهم شده، کلامم که انم مفرد مرکب تام مفیده. و این کانه به معناه، این معنای قول به حسب ما ذکره نهات و مطلق و لفظ الموضوع و کذا تقنی به لفظ مهمل، اینم برای اینکه دیگه حضرت عالی حسابی خوش به حالت بشه. بعد میگن لکن الاحسیه من هذه الجهه غیر زائره، ضرر نمیزنه. اخس بودن، اخس بودن یعنی چی؟ یعنی اخس بودن دلیل از مدعا. مدعای ما چی بود؟ مدعای ما عبارت بود از حرمت غنا مطلقا. دلیلمون چی بود؟ آیه چی رو ثابت کرد؟ حرمت غنا در کلام. پس حرمت غنا در مفردات یا حرمت غنا در مهملات، این رو خارج شد از دلیل. مدعا مطلق بود و عام، دلیل اخص و خاص. میگن این اخصیت ضرر نمیزنه. چرا؟ للعلم به بطلان القول بالفصل. ما یقین داریم اگه حرامه مطلقا حرامه، اگه حرام نیست مطلقا حرام نیست. فرقی بین این که یک کلمه آی و وای بکشی یا شعر بخونی نداره، فرق بعدی هم نیست. اگه علم بگیریم، علم شخص اطمینان میاره، اما اگه بخواییم نه علم نباشه ببریم تو قول فصل، اون که میبره میرسیم مجموع بحث اجماع مرکب. من هذه الحیثیه، این که یه کلمه رو بگی آی وای یا بگی نه شعر بخونی، از این جهت بره. اما بناء علی المعنى الاول فالمتحصل عین المدعا حتی بحسب الاطلاق. اگه گفتی قول مشتمل بر باطل، خب این بحسب اطلاق هم شامل میشه، چون مشتمل بر باطل دیگه، کلام مشتمله. والعموم از حیث اطلاق فإن المدعا فیهم ارادة مطلق الغنا من قول الزور به حسب تعویل به مقتضا تلک الاخبار. ببخش اون معنی اول رو بزنید به تعویل نه به اشتمال. اگه بگید تعویل که خیلی راحت و چون میگه غنا بلدنی هازا تمام کلام داریم. شنبه امام یه اشکال و جواب یعنی اشکال جواب جوابم میدن به دلالت آیه دارن، بعد ان شاء الله جمع بندی میکنن.